Before you listen to the sermon,
قبل از اینکه جلسه رو شروع کنی,
read chapter 5 from the book of Revelation.
فصل 5 کتاب مکاشفه رو بخونید.
Yeah, the title of this sermon is the book of wrath.
موضوع امروز ما کتاب خشمه.
Yeah, last week we started the beginning of this vision that John has been given.
هفته پیش آغاز این رویا بود که یوحنا داده شد.
And not all these visions are literal.
همه این خواب و رویای اون کلمه به کلمه
نبود. Yeah, they're meant to communicate something to us.
همه‌شون یک پیامی رو یک موضوعی رو به ما میدادن.
Help us understand things.
کمکمون کردن که چیزی رو درک کنیم.
Yeah, to reveal things to us. The book is called the Book of Revelation.
آشکار کرده برامون. اسم کتاب کتاب مکاشفه است.
Yeah, this is for us to be understood.
این برای ماست که درک کنیم.
Yeah, it's not sealed to us.
برای ما مهرموم نشده.
Now we can understand what it means.
باید درک کنیم که چه چیزی هست.
And of course there are things that are a little more difficult.
خیلی قسمت‌های دیگه کتاب مقدس هست که یه مقدار سخت‌تر درکش.
Yeah, some of the things that are symbolic.
یه جاهایش سمبولیه.
Yeah, they're not as easy to understand.
خیلی قسمت‌هایش کاملا درک نمیشه.
But as we go through the book,
همونجوری که کلام خداوند رو آیه به آیه می‌خونیم,
we will walk away from this book of Revelation having a good understanding of the end times by just going through it.
اما وقتی کتاب مکاشفه رو آیه به آیه می‌خونیم, یه تصویر قشنگی از ایام آخر و روز قیامت به دست خواهیم آورد.
We don't have every single question we can ask answered.
شاید همه سوالایی که برامون به وجود اومده رو نتونیم جواب بدیم.
Yeah, but we'll have a good idea of what's going to happen in the end.
اما تصویر روشن‌تری خواهیم داشت برای ایام آخر.
This book is supposed to be a blessing to us.
و این کلام شاید برکتی باشه برای هممون.
Chapter 1 read blessed are those who read the words in this book.
که هر کسی که کلام رو میخونه برکت بگیره.
Now when you read through the book of Revelation,
وقتی کتاب مکاشفه رو آیه به آیه میخونید,
you need to keep asking yourself what is the passage about.
از خودمون این سوال رو بپرسید.
What is it teaching?
این کلام چه چیزی رو به ما درس میده؟ چه چیزی رو میگه؟
There's the temptation to go very deep into certain specific things you see.
چون وسوسه انگیزه که یه نکته رو که میبینی در اون نکته گم بشی تا جوابشو پیدا نکنی, دل نکنی.
Things about which the Bible doesn't give us a lot of information.
یه سری سوالاتی که شاید اطلاعات زیادی ازش در کلام نداشته باشیم.
Yeah, for example, last week we looked at the 24 elders.
هفته پیش 24 تا پیر رو با هم دیگه مطالعه کردیم.
But we don't know so much about that.
زیاد در مورد 24 تا پیر
نمی‌دونیم. Yeah, we can speculate a little bit.
میتونیم یه مقدار حدس بزنیم چی هست
But
و چگونه هست.
We need to be careful not to go too far with it.
اما مراقب باشیم که زیاد خودمون رو غرق این مسائل نکنیم.
Yeah, or these four creatures, who are they?
یا اون چهار تا هیولا, چهار تا حیوان
چی بودن؟ What does symbolically they mean?
و اون چهار موجود زنده چی بودن؟ اون چهار تا موجود سمبولیک چی بودن؟
speculate on that.
میتونیم خیلی بهش فکر کنیم و خیلی برداشت داشته باشیم.
But need to be careful how far we go with it.
یعنی مراقب باشیم که چقدر عمیق میریم و خودمون رو گم نکنیم که اون برداشت کردن.
Who's the main character of the book of Revelation?
موضوع اصلی اینه که نقش اصلی کتاب مکاشفه برای کیست؟
And the answer is Jesus Christ.
عیسی مسیح.
Yeah, the book starts with the revelation of Jesus Christ.
کتاب مکاشفه عیسی مسیح نام برده شد.
In the first chapter,
تو فصل اول,
it is Jesus who is speaking with John.
عیسی مسیح است که با یحیی صحبت میکنه, با
یوحنا
صحبت میکنه. در فصل دو و سه باز با یوحنا,
Jesus giving his messages to these churches, the seven churches.
کلیساهای مختلف.
And in chapter 4 and 5,
در فصل 4 و 5,
we again see Jesus that also being the center, being worthy.
که عیسی مسیح مرکز موضوع ماست, ارزش جلال رو داره.
Yeah, so in chapter 4 and 5 we have started now in this vision and we are introduced to the events that are going to come.
فصل 4 و 5 این رویا برایش آشکار میشه و اون اتفاقایی که قراره بیفته رو برامون روشن میشه.
And what we see in these two chapters is that Jesus has a right to what he's going to do in the rest of the book.
این چیزی که میبینیم اون که عیسی مسیح حقی داره برای اتفاق افتادن اتفاقهایی که در کلام میبینیم.
Yeah, he's right in the judgments he's going to pour out.
عدالتش
going to pour out
و اون خشمش که بر روی زمین قرار میده لیاقت این زمین و لیاقت این خشم هست.
Yeah, and all that belong to God will agree. I say,
هر
yeah, you're right.
در مقابل قوم خداوند هستن.
Yeah,
مال
right
خدا هستن. میگن عیسی مسیح تو
it's
حق قضاوت داری. عدالت عادلی و همه لیاقت و مجازات رو دارن و لیاقت اون شکنجه رو دارن.
A lot of the book of Revelation,
خیلی از کتاب مکاشفه,
quite a few chapters are about the righteous judgment of the wicked.
کل فصل در مورد اون قضاوت نیکویی اون پلیدان صحبت میکنه.
It's God setting the record straight.
خداوند هست که اون کتاب رو اون تصفیه حساب رو درست
میکنه. Bible says vengeance is mine.
کتاب مقدس
میگه I will repay.
شکنجه مال منه و من پرداخت خواهم
کرد. Our place to
جای ما نیست، مشکل ما نیست که این کارو بکنیم.
Give it to God.
اون رو به حضور خداوند
بیاریم. Let him be the judge.
بذاریم که خداوند لایق ستایشمون باشه.
And he will set the record straight.
و خداوند قضاوت کننده و قاضی باشه و خداوند عدالت همه رو، اون چیزی که حق و لایق همه هست،
will
judge جواب خواهد داد. خود خداوند همه دنیا رو قضاوت خواهد کرد. و ملکوتش رو بر روی زمین قرار خواهد داد.
Now, let's start with chapter 5.
فصل 5 رو بخونیم با هم دیگه.
And read verse 1.
آیه 1. دیدم بر دست راست آن که بر تخت سلطنت نشسته بود، کتابی را که بر درون و بیرون آن مکتوب است، مهر شده به 7 مهر.
So here in verse 1, it's a book is mentioned.
این کتاب نام برده میشه تو آیه اول.
And as we just read through the whole chapter, this book is at the center of what is going on here.
این کتاب مرکز همه چیزها هست، همه اتفاقات هست.
It's about this book.
در مورد این کتابه.
And the one who is able to open it.
در مورد اون کسی است که میتونه بازش کنه.
Here's a question that most people don't ask.
یک سوالی هست که اکثرا نمیپرسیم.
Yeah, what is the book?
کتاب چیست؟
What is it?
کتاب چیست؟
Yeah, what is this book with 7 seals?
اون
on
کتاب
the backside.
با 7 مهر که پشتش مهر شده چیست؟
And I believe you can figure out and have a good idea what this book is.
میتونیم خودمون به این نتیجه خوبی برسیم که
and what these seals represent.
و اون مهر منظور از 7 مهر و موم چیست؟
And understanding it will help us understanding all things as well.
درک کردن 7 و درک کردن مهر کمکمون میکنه که خیلی چیزای دیگه کتاب رو بفهمیم.
Many people misunderstand the seals.
خیلی کلمه مهر و موم رو گیج شدن
and
در موردش.
They think this is the wrath of God.
فکر میکنن مهر و موم خشم خداست.
And the main reason has to do with that they confuse tribulation with being the same as the wrath of God.
به خاطر اینکه مصیبت ها رو با خشم خداوند یکی میبینن.
So let's read of some of those seals when they're opened.
بیاییم ببینیم مهرها که یکی یکی گشوده میشه چیست.
And look at what they exactly mean.
ببینیم به چه معنی بوده وقتی گشوده میشه.
Go to chapter 6 and read verses 1 to 8 just get a feeling.
فصل 6 آیه 1 تا 8 رو بخونید.
Next time we'll go deeper in those and
در جلسه آینده عمیق‌تر مطالعه می‌کنیم. اما فقط امروز خلاصه می‌خوام نگاه کنیم.
But just reading it over you get already a good feeling.
و دیدم چون برای یکی از آن مهرها رو گشود و شنیدم یکی
chapter 6 1 to 8
از آن چهار موجود زنده به صدایی مثل رعد می‌گوید بیا و ببین. و دیدم که ناگاه اسبی سفید که سوارش کمانی دارد و تاجی به دو داده شده و بیرون آمد و غلبه کنند و تا غلبه نمایند. و چون مهر دوم را گشود موجود زده دوم را شنیدم که میگوید بیا و ببین. و اسب دیگر آتشگون بیرون آمد و سوارش را توانایی دیده داده شده بود که صلح را از زمین بردارد و تا یک دیگر را بکشند و به وی شمشیری بزرگ داده شود. و چون مهر سوم را گشود موجود سوم را شنیدم که میگوید بیا و ببین. و دیدم اینک اسبی سیاه که سوارش ترازویی به دست خود دارد و از میان چهار موجود زنده آوازی شنیدم که میگوید یک پیمانه گندم به یک دینار، سه پیمانه جو به یک و به یک روغن و شراب ضرر مرسان. Till eight. و چون مهر چهارم را گشود موجود زنده چهارم را شنیدم که میگوید بیا و ببین. و دیدم اینک اسبی رنگ پریده کسی بران اسب سوار شده که اسم او مرگ است و جهنم از پی او میآید و به آن دو اختیار بر یک ربع زمین داده شد و تا به شمشیر قطعی و مرگ با حیوانات زمین بکشند.
Yeah, so we just read the first four seals.
چهار تا مهر و موم رو خوندیم.
And if you read it, that sounds intense.
اگر اون چهار تا مهر رو بخونی میبینی که به نظر خطرناک میاد.
Yeah, it talks about conquering, people being killed.
کشته میشه، یک کسی شکست میخوره، گرسنگی، مرگ، همه اینا صحبت میکنه.
Now, what many people will say, this is God who is doing this.
خدا بود که این بلا رو سرمون آورد.
Yeah, oh, the seals are clearly what God is doing because, hey, Jesus is the one who is breaking those seals. The lamb referring to Jesus.
و عیسی مسیح اون کسی است که اونها رو ساخته و در مورد اون بره صحبت میکنه. یعنی نام عیسی رو.
Yeah, but it's actually not, and I will prove that to you in a moment.
این نیست و میخوام بهتون ثابت کنم.
Now, first of all, it doesn't say that Jesus does these things.
اول از همه اینو نمیگه که عیسی مسیح.
It says he opens
کرده.
The beast, opens the seal.
میگه مهر و موم رو عیسی باز میکنه.
And then the beast, one of the four beasts, is saying to John, "Hey, come and see." And showing him certain things.
موجود زنده به صدای مثل رد میگه بیا و ببین.
Yeah. Now this is tribulation.
و این مصیبت هاست.
Yeah, because tribulation simply means trouble.
مصیبت ها یعنی سختی ها بلاهایی که سر کسی ممکنه
بیاد. Yeah, but tribulation is not the same as God's wrath.
و مصیبت ها مساوی با قضاوت و خشم خداوند نیست.
We read in chapter 2 of Revelation about the church in Smyrna.
در مکاشفه فصل 2 در مورد کتاب نزمیرنا
خوندیم. They went to tribulation.
مصیبت ها و سختی های زیادی رو کشیدن.
Was God causing that?
خداوند باعث اون سختی ها شد؟
They were persecuted by men.
نه، به خاطر انسان ها بود که بلا و مصیبت ها سرشون آوردن.
In the first chapter of Revelation 1 in verse 9
در مکاشفه فصل 1 آیه 9 خوندیم.
We saw John saying, "Hey, I'm your companion in tribulation."
بازم میگه اعمال و سختی‌های فقر تو را می‌دانم.
Was God pouring out His wrath on the apostle John?
یعنی رسول یوحنا هم سختی کشید چون خداوند قضاوتش رو قرار داده بود؟ نه، خداوند قضاوتی به یوحنا نکرده بود.
John was persecuted by men.
انسان‌ها بودند.
For his testimony of Jesus Christ.
سر یوحنا آوردن به خاطر شهادتش برای عیسی مسیح، به خاطر نام عیسی مسیح.
Later on in chapter 7 we see the same thing again.
دوباره می‌بینیم این اتفاق می‌افته.
Christians coming out of great tribulation.
مسیحیان از سختی‌های زیادی میان.
Because God was punishing them? No.
چه خداوند مجازاتشون می‌کنه؟
Because the Antichrist was coming after them.
چون اون که ضد مسیح اومده بر ضدشون.
Yeah, but let me show you that the seals simply cannot be the wrath of God.
بذارین بهتون نشون بدم که اون مهرایی که گشوده
go
میشه
back to Revelation 6
خشم خداوند نمیتونه باشه. مکاشفه فصل 6 رو باز کنید.
And read verses 9 to 11.
آیه 9 تا 11 رو با هم بخونیم.
Revelation 6, 9 to 11.
چون مهر پنجم رو گشوده بود، در زیر مذبح دیدم نفوس آنانی را که برای کلام خدا شهادتی که داشته شده بودند کشته شده بودند. و به صدای بلند صدا کرده میگفتند: ای خدای قدوس و حق، تا به کی داوری نمی نوایی و انتقام خون ما را از ساکنان زمین نمی کشی؟ و به هر یک از ایشان جامعه سفیدی داده شد و به ایشان گفته شد که اندکی دیگر آرام گیرند تا عدد همقطاران و برادرانشان که مثل ایشان کشته خواهند شد تمام شود.
So what do we see in the fifth seal?
در مهر پنجم چی می بینیم؟
Yeah, we see souls that are slain for the word of God.
که برای کلام خداوند ایمانداران کشته میشن. مسیحیانی که شهید میشن به خاطر ایمانشون.
Look at what they say.
میدونید چی میگن؟
It says, "How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge
ای خدای قدوس حق؟
On them that dwell on the earth.
برای اونهایی که روی زمینه.
Okay.
Yep.
Yep. So we are already in the fifth seal here.
مهرموم پنجم هستیم.
And God has not poured out His wrath yet on those who dwell on the earth.
و خداوند خشمش رو بر روی زمین نریخته، بر روی کسایی که روی زمینن.
Did we see tribulation?
آیا مصیبت ها رو دیدند؟
Yeah, we just read to the first.
بله، دیدند.
Basically five seals.
تو پنج تا مهرمومی رو دیدیم.
Yeah, there is tribulation going on.
سختی ها داره اتفاق میفته.
Yet God has not poured out His wrath yet.
اما خداوند خشمش رو روی اونها نریخته.
Yeah, so you see those seals cannot mean that God is doing that it's the wrath of God.
به این معنیه که اون مهر و موم هایی که باز میشه خشم خدا نبوده، چون مهر پنجم هنوز خشم خدا قضاوت خداوند نبوده.
When does the wrath of God come?
چه زمانی خشم خداوند میاد؟
It's after the seventh seal.
بعد از هفت مهر
هفتم. Go to Revelation 8.
مکاشفه فصل 8.
Revelation 8 verse 1 and 2.
یک و دو. و چون مهر هفتم را گشود، سکوتی حدود نیم ساعت در آسمان واقع شد و دیدم هفت فرشته را که در حضور خدا ایستاده‌اند که به ایشان هفت شیپور داده شد.
Yeah, stay there. So John sees these angels with seven trumpets.
عیسی مسیح یوحنا می‌بینه که این هفت تا فرشته با هفت تا شیپور.
Yeah, the seventh seal, so the last seal.
و آخرین مهرموم.
And skip to verse 6 and 7.
آیه 6 و 7 رو نگاه کنیم. هفت فرشته که هفت شیپور رو داشتن خود را آماده نواختن نمودند. و چون اولین شیپور را بنواخت، تگرگ آتش با خون آمیخته شد و واقع گردید و به سوی زمین ریخته شد. و یک سوم درختان سوخته هر گیاه سبز سوخته شد.
Yeah, so hail, fire mingled with blood thrown on the earth.
تگرگ آتش با خون آمیخته شد روی زمین گرفت.
This is how something like God is doing.
این به نظر میاد که خداوند خشم شده.
This is when the wrath of God actually starts.
این زمانیه که خشم خداوند میریزه. تگرگ میریزه.
And if you go to the next trumpet, you see even more wrath being poured out and so on till the seventh trumpet.
شیپور اول، شیپور دوم، شیپور سوم میبینی یکی خشم خداوند، قضاوت خداوند و بعدش اتفاق میفته.
So this book that is mentioned in chapter 5, what is the book? What are these seals?
کتابی که نام برده شد در کتاب مکاشفه فصل 5 چه کتابی است؟ اسمش چیست؟ برای چیست؟
Now, here's what I believe it represents.
ایمان دارم نشان چیزه.
I believe it's the book of God's wrath.
کلام کتاب خشم خداست.
And the events of the seals are the events that the seals that are opened up are the events that precede
اتفاقهایی که میفته خبرها و اتفاقاتی هست که
it precedes God pouring out his wrath.
خشم خداوند که روی همه انسان‌ها و قضاوت خداوند قرار می‌گیره.
It is what leads up to that.
اون چیزی است که داره اتفاق می‌افته.
Yeah. And then that's why you have the spirit of tribulation representing the seals.
برای همین این زمان مصیبت‌ها و مشکلات رو
caused by the antichrist and his minions.
که اون کسی که ضد مسیحه و اون قوم همراهانش اتفاق می‌افته، بلاها رو سر انسان‌ها میارن.
And it ends at the seventh seal.
و با مهر و موم هفتم تمام میشه.
Yeah, which basically is just after the rapture.
بعد از گرفتن ایمانداران.
Yeah, so Christians are taken out.
ایمانداران برده میشن به آسمان.
Yeah, the Bible says that God has not appointed us to wrath.
خداوند میگه که کلام خداوند میگه که خداوند نخواسته که روی ما خشم قرار بگیره.
To obtain salvation by our Lord Jesus Christ.
که نجات رو از طریق خداوندمون عیسی مسیح به دست بیاریم.
And then the seventh seal.
و بعد مهر هفتم.
Yeah, and now the book is open because the last seal is broken. Now the book is open.
حالا کتاب بازه و چون مهر آخری باز شده.
Yeah, and we see God's wrath being poured out.
و می‌بینیم که خشم خداوند جاری میشه بر روی همه.
And it ties in with the one who is worthy to open that book.
و آخر سر به این خلاصه میشه که اون کسی که لایق باز کردن این کتابه.
Yeah, the one who is worthy to execute judgment on this world.
و کسی است که ارزش و لایق قضاوت رو داره بر روی همه
زمین ها
و کسی است که ارزش ساختن ملکوت خداوند رو داره.
Go back to chapter 5 and read verses 2-4.
2-4 رو بخونیم با هم دیگه. و فرشته قوی را دیدم که با صدای بلند ندا می‌زد: کیست شایسته این که کتاب را بگشاید، مهرهایش را بردارد؟ و هیچ کس در آسمان و در زمین و زیر زمین نتوانست آن کتاب را باز کند یا بر آن نظر کند. و من به شدت می‌گریستم، زیرا هیچ کس که شایسته گشودن کتاب و خواندن آن یا نظر کردن بر آن باشد یافت نشد. و یکی از پیران به من می‌گوید: گریان مباش، اینک آن شیری که از قبول یهوداست، ریشه داوود است، قالب آمده تا کتاب را بگشاید و هفت مهرش را باز کند.
Yeah, so the book is closed and this angel poses the question with a loud voice: who is worthy to open the book and to loose the seals thereof?
و اون فرشته داد میزنه: کیست شایسته اینکه کتاب را بگشاید و مهرهایش را بردارد؟
Now not the first who is found not worthy.
اولین نفری که پیدا میکنه خودش.
No man in heaven is worthy to open the book.
هیچ کس در آسمان و در زمین در زیر زمین نتوانست آن کتاب را باز کند.
There are human beings in heaven.
در حقیقت در آسمان هم انسان‌های خواهند بود که.
Every saved soul.
هیچ کس.
Goes to heaven when they die.
هر کسی که نجات داشته باشه بمیره در آسمان خواهد بود.
2 Corinthians 5:8.
دوم قرنتیان 5:8.
We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord.
2 Corinthians 5:8. دوم قرنتیان 5:8. پس مطمئن هستیم و این را بیشتر میپسندیم که از بدن غایب شده به نزد خداوند حاضر شویم.
Yeah, and being absent from the body means you're
از بدن غایب
dead.
شده یعنی از لحاظ جسمی بمیریم.
Yeah, but it means your soul is with Christ if you're
saved. نزد خداوندمون عیسی مسیح خواهیم
بود. Not on Philippians 1.
فیلیپیان 1.
21-23. For to me to live is Christ and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet I shall choose, I would not. For I am in strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better.
زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن سود. اما اگر از زیستن در جسم همان ثمر کار من است، پس نمیدانم کدام را اختیار کنم. زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم، چون که آرزو دارم که بروم و با مسیح باشم، زیرا این بسیار بهتر است.
Yeah, so to depart is to be with Christ.
جدا شدن از این زمین بدن با مسیح بودن.
Yeah, so there's no man in heaven that is worthy to open the book.
کسی در آسمان نیست که لایق باز کردن این کتاب باشه.
Yeah, none of us is worthy.
هیچ کدوم از ما لایق این
کتاب باشه. Why? Because we are only there. Those who are there are only there because they are redeemed by the blood of Christ.
چون کسایی که اونجا هستند دلیلشون اینه که با خون مسیح شسته شدند و اونجا هستند.
No, because they were so good.
نه به خاطر که خودشون آدمای خوبی بودند.
Then it says there is no man in earth.
و بعد میگه روی زمین هیچ کسی نیست که لایق باز کردن اون کتاب
باشه. So the second location where man is. And of course this refers
روی زمین.
To us who are physically on this earth.
روی زمین یعنی ماهایی که روی زمین هستیم.
Yeah. We go out and share.
میریم بیرون و به
شرکت میریم. No one is good, no not one.
هیچ کسی نیکو نیست حتی یک نفر.
Everybody comes short of the glory of God.
هیچ کسی نیست و همه از جلال خدا کوتاهیم.
We all need a savior.
هممون نیاز دهنده نجات دهنده داریم.
Let me rephrase that. We all need the savior.
هممون یه دونه نجات دهنده رو داریم.
And then the last place where there are human beings are under the earth.
و آخرین قسمتی که نام میبره که زیر زمینه.
What is under the earth?
زیر زمین چیان؟
Hell is in the heart of the earth.
در حقیقت کسایی که تو جهنم رفتن و در پای قلب زمین هستن.
I preached a whole sermon on that. در
موردش صحبت
کردم. I give you two verses.
دو تا آیه رو برات
میخونم. Go to Matthew 12.
متی فصل 12 آیه 40.
Yeah, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Matthew 12:40.
زیرا همچنان که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در شکم زمین خواهد بود.
Go to Acts 2:27.
اعمال رسولان فصل 2:27.
Yeah. Talking about Jesus, because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thy holy one to see corruption.
زیرا که جان مرا در عالم مردگان نخواهی گذاشت و اجازه نخواهی داد که قدوس تو فساد را ببیند.
Yeah, the soul of Jesus was 3 days and 3 nights in the heart of the earth.
و جان عیسی مسیح 3 روز و 3 شب در زمین ماند، اما اون جای باقی نماند.
Yeah. For the saved, it's to be absent from the body is to be present with the Lord.
برای کسی که نجات داره، ایمان داره، حضورش از بدن خارج بشه، روحش در حضور خداوند خواهد بود.
But for the unsaved,
اما برای اون که نجات نداره،
it's like the rich man, the story of Lazarus and the rich man.
مثل اون آدم ثروتمند میمونه و ایلازر.
Yeah, the rich man, the Lazarus dies and then also the rich man dies.
ایلازر میمیره و اون مرد ثروتمندم میمیره.
And in hell he lifted up his eyes being in torment.
میگه در جهنم چشماشو بالا آورد و دید ایلازر رو.
Yep. That's in Luke 16 if you want to look at
Luke. لوقا فصل 16 آیه 23.
Yeah. So there's nobody found anywhere.
که هیچ کسی پیدا نشد. ارزش و شایسته زمین باز کردن باشه.
John is upset.
و یوحنا اینجا ناراحت میشه.
Yeah, he sees his book. He wants to know what's in there.
میخواد ببینه اون کتاب چیه.
He knows it's important.
میدونه که مهمه، اما هیچکی نیست که بتونه بازش کنه.
Nobody is worthy.
هیچ کسی ارزش اون باز کردنش رو نداره.
Read verse 5.
آیه 5. و یکی از آن پیران به من میگوید: گریان مباش، اینک آن شیری که از قبیله یهودا ریشه داوود است، غالب آمده است تا کتاب را بگشاید و 7 مهرش را باز کند.
Yeah, so one of the 24 elders now comes to John and says, "Hey, weep not."
یکی از اون پیرا 24 تا پیر میاد و میگه گریه نکن.
Why not? Because the line of the tribe of Judah, the root of David,
اون که از ریشه داووده، yeah. اون شیر از قبیله یهودا.
He has prevailed to open the book and to loose the seals thereof.
درها رو باز کنه، مهر و مومها رو باز کنه.
Yeah, there is one who can open the book.
یکی هست که میتونه در کتابها رو باز کنه.
And that actually reminded me when I was preparing this on the story of Jesus when they brought this woman caught in the act of adultery to him.
و وقتی عیسی مسیح، وقتی شام رو میخوندم به یادم افتاد که وقتی عیسی مسیح زنده بود روی زمین راه میرفت و یه زنی که زنا کرده بود رو به حضورش آوردن.
And they're trying to trick Jesus.
سعی کردن عیسی رو گول بزنن.
Putting him in a situation that whatever he answers,
که هر جوابی بده یه اتفاقی داشته باشه، به یه طریقی بد باشه باشه.
And Jesus stuns him with an answer.
و عیسی مسیح با این جواب اونها رو متعجب میکنه.
He did this without sin.
او کسی که گناه نداره، اون که میگه گناه نداره، سنگ اول رو پرتاب کنه.
Of course, nobody was worthy.
پس هیچ کسی ارزش و لیاقت پرتاب سنگ اول رو نداشت.
All have sinned and come short of the glory of God.
چون همه گناه کردیم و همه از جلال خداوند دور هستیم.
Except one.
به غیر از یک.
Jesus could have thrown that stone.
عیسی مسیح خودش میتونست اون سنگو بندازه.
Yeah, because he was without sin.
چون اون بدون گناه بود. Yeah, he also said that. Yeah. I will not as well.
Yeah. So the line of Judah, the root of David, has prevailed to open the book.
و شیر یا قبیله یهودا میتونه اون مهر و مومها رو باز کنه.
And of course it refers to Jesus.
و نام این یک از نامهای عیسی مسیح است.
David is from the tribe of Judah.
داوود از قبیله یهودا بود.
Of course Jesus is in the lineage of
David. عیسی مسیح هم از نسل داوود بود.
Let's look at the Old Testament and see.
برگردیم به عهد عتیق.
Because this comes from the Old Testament.
چون این اتفاق از عهد عتیق افتاده.
بیایم
نگاه کنیم.
It actually comes from Genesis, the book of Genesis.
پیدایش.
Where Jacob is pronouncing these blessings, these prophetic blessings, over his sons.
اون برکت هایی است که یعقوب روی پسراش میخونه.
Genesis 49.
پیدایش 49.
And read verses 4 till 9 and stay there.
4 و 9 رو بخونید. متغیر همچون آب دیگر بر تن نخواهی داشت، زیرا که بر بستر پدر خود آمدی، آری بر تخت خواب من بر آمدی و آن را آلوده ساختی، و شمعون و لاوی و برادرانت آلات خشونت است و شمشیرهایشان. ای جان من به شور آن داخل مشو، ای جان من به جمع ایشان مپیوند، زیرا در خشم خود مردمان را کشتند و در خودسری خیش گاوان را پی زدند. ملعون باد خشم ایشان که بی امان است و غضب ایشان که بی رحم است. آنان را در یعقوب متفرق خواهم کرد و در اسرائیل پراکنده خواهم ساخت. ای یهودا، برادرانت تو را خواهند سرود، دست تو بر سر گردن دشمنانت خواهد بود و پسران پدرت در برابر تو تعظیم خواهند کرد. تو شیر بچه ای، ای یهودا پسرم، تو از شکار بر آمده ای و همچون نر شیر زانو خم می کند و می آرامد و همچون ماده شیر است، کیست که او را برانگیزد؟
Yeah, so Jacob is giving this prophetic blessing. Yeah.
در حقیقت نبوت اینجا داره نبوت میکنه و برکت میخواد، ولی به یهودا میگه.
Yeah, Judah is like a lion.
مثل شیری تو.
And of course a lion is like king of the animals.
شیر پادشاه حیواناته.
Yeah, it's the strongest animal.
خیلی قویه شیر.
Maybe not everybody agrees about that, but I think a lion is pretty up there.
و فکر میکنم اگه قوی ترین حیوان دنیا نباشه، ولی تقریبا یکی از قوی ترین حیوانات دنیاست.
If you fall in the laws of a lion, you're toast.
اگر بیفتی جلوی شیر و شیر گرسنه، خداحافظ، آخر عمرته.
Yeah. So he's lion is top of top, the king, yeah.
اون پادشاه شیر جنگل خونده میشه. حتی همه جای دنیا شیر جنگل خونده میشه.
Of course Jesus is the king of kings.
عیسی مسیح پادشاه پادشاهانه.
But we often don't think of Jesus as a lion, we think of him as a lamb.
اکثرا وقتی به عیسی فکر میکنیم، عیسی رو مثل بره میبینیم، عیسی رو مثل شیر نمیبینیم.
Make no mistake.
ولی اشتباه نکنید.
Yeah, Jesus is coming back to judge this world.
عیسی مسیح داره میاد که قضاوت کنه رو کل دنیا.
And nobody will escape his wrath.
هیچ کسی از خشم خداوند دوری نخواهد گرفت.
Read verse 10.
آیه 10 رو بخونید.
Please verse 10, Genesis 49 verse 10.
پیدایش 49 آیه 10 رو بخونید.
And I just want to show you some of the parables.
عصا از یهودا دور نخواهد شد و نه چوگان فرمان روایی از میان پاهای وی تا او بیاید که از آن اوست.
So it here says the scepter shall not depart from Judah nor a lawgiver.
عصا از یهودا دور نخواهد شد.
That's a promise is fulfilled in Jesus.
و این قول در یهودا تکمیل شد، نه در عیسی تکمیل شد، نه یهودا.
Yeah, Jesus is the rightful king.
عیسی مسیح اون پادشاه متفاوت است.
Kingdom here on earth.
او ملکوتش رو بر روی زمین قرار خواهد داد.
And also notice that it says to into him shall be the gathering of the people.
تا بر او what do you mean? از میان پاهای وی تا او بیاید از آن اوست.
Yeah, when Judah heard those words.
چوگان فرمان روایی است.
He wouldn't probably understand any of that. Like how is this be? How is this gathering of people to me?
چوگان فرمان روایی یعنی چی؟ وقتی این حرف رو یهودا پسر یعقوب میشنید، چه اصلا براش معنی نداشت.
Yeah, but
اما
we know having the New Testament, this is
وقتی عهد جدید رو داریم و نبوتی در مورد عیسی مسیح داریم.
Because we have clear passages about
میدونیم که اومدن عیسی مسیح و گرد همایی
شیست
که همه ایمانداران جمع میشن در اون آسمان.
Yeah, we'll meet Jesus in the clouds.
عیسی مسیح رو ما در اون ابرها خواهیم دید.
Yeah, you see the prophetic nature of these blessings.
این برکت هایی که یعقوب حتی به بچه هاش داده بوده، همش هم نبوتی بوده از اتفاقایی که قراره بیفته.
And with a lot of prophecies in Old Testament that has dual they have dual fulfillments or something for them.
و هر زمانی که نبوت در عهد عتیق میشه دو قسمت داشته.
Yeah,
چیزی که برای اون لحظه اتفاق میفته و یه معنی که برای آینده داشته. اتفاقهایی که در آینده قراره بیفته. آیه 11 رو بخونید.
And 12. Sorry, 11,
و 12. اولاغ خود را به تاک
Genesis
48 49. اولاغ خود را بر تاک خود خواهد بست و کره خیش را به بهترین مو، جامعه خود را در شراب خواهد شست و ردای خیش را در خون انگور. چشمانش درخشنده تر از شراب است، دندانهایش سفید تر از شیر. زبونش
Yeah, so go to Revelation 14 and see
مکاشفه 14 رو باز کنید
and see if you recognize something similar again.
ببین آیا اونم اتفاق میفته.
Yeah, because it talks about garments washed in wine and his clothes in blood of grapes. What is this talking about?
در مورد اون شستشوی شراب و چشماش چه شکلیه رو صحبت میکنه.
Let's read something that says something similar in the book of Revelation about Jesus.
کتاب مکاشفه در مورد عیسی مسیح میخونه.
Revelation 14 verse 19 and 20.
14 آیه 19 و 20. پس آن فرشته داس خود را بر زمین انداخت و موهای زمین را چیده و آن را در خرشت عظیم خشم خدا ریخت و چره خرشت را بیرون شهر به پا بیفرشتند و خون از چرهش تا به افسار اسبان
14 19 20
و مسافت 1600 تیر پرتاب جاری شد.
It's again similar wordings. Yeah, these are prophecies. They have a prophetic nature towards Jesus. Jesus is the line of Judah.
آب گرفته شدن و خرشت گرفته شدن و اینا نبوته در حقیقت کلامهاش مثل کلام نبوت میمونه.
Yeah, the Bible says that the Old Testament testified about Jesus.
عهد عتیق هم در مورد عیسی مسیح شهادت داده و عهد جدید هم تایید کرده.
Yeah, so the line of Judah is the root of David is referring to Jesus.
پس در حقیقت اون شیر یهودا اون از قوم داوود از نسل داوود منظورش عیسی مسیح.
That was probably already clear.
یه قبلا برای همه روشن
بوده. It was interesting to look at where the term comes from.
و جالبه که ببینیم اون کلمه از کجا اومده.
Yeah, so this Jesus who prevails.
اون عیسی که از همه بالاتر است.
To open the book.
و قادر اون مهر رو باز کنه و بتونه اون مهر رو بشکنه.